رعایتی خوبی برای کشورهای خودشان ایجاد میکنن. و در اخیرم که کارخانگی شما است، کارخانگی شما رو به شما میگم و در نخست بازم یک تشریح کلی از این سه موضوع مهمی رو که خواندیم و به شما تشریح میکنم. ببینین ما در باره قاره اروپا جهیل، بحیره و خلیج رو خواندیم. اینا چگونه هستن؟ جهیل، خلیج و بحیره. حالا ما از شما سوال میکنم که فرق بین جهیل، خلیج و بحیره چی هست؟ که گفتم میتونه هیره؟ بله، این همه شما یاد گرفتین. موضوع آسانی بود که خواندیم. بله، حالا من میخوام یک کمی خلاصه برای شما بگم. بازم هم قسمی که در اول گفتم در آخرم برای شما میگم. ببینین، جهیل آب ساده است که چهار طرفش خشک باشه. خلیج چیست؟ خلیج آب از ابهار یا اقیانوس هاست که به خشک نفوذ کرده باشه و به شکل کاسه‌ای در آمده باشه که آبش ساده است و مردم به زیادتر به خاطر کشتیرانی و ایجاد بندرگاه ها استفاده میکنن. و بحیره چیست؟ بحیره با عنوان آب طبیعی است که از یم از ابهار جدا شده ولی سه طرفش آب است و به خشکی نزدیک شده. این میشه از بخشی بحیره ها. ببینین، حالا من شما سوال میکنم که از جهیل ها چی استفاده میشن؟ از جهیل ها چی استفاده صورت میگیرن؟ ببینین، از جهیل ها به خاطر پرورش ماهی و جاهای توریستی استفاده میکنن. از خلیج برای چی استفاده میکنن؟ از خلیج به عنوان بندرگاه ها استفاده میکنن. از بحیره چی استفاده میکنن؟ بحیره ها در قاره اروپا، این بحیره ها را با هم دیگه چون که موقعیت خاص جغرافیایی بین ابهار بزرگ داره، اونها را با هم ولی کم خشک هم وجود داره. این با حفر کردن انواع گوناگون یا کانال ها این بحیره ها رو با هم وصل میکنه که برای های آزاد بین‌المللی راه پیدا کنه و تجارت خود انجام بده. این موقعیت خاص جغرافیایی برای اروپا خیلی زیاد کمک کرده. شما را به الله پاک و به نیاز میسپارم. این بودم از درس امروزی ما و شما. وقت شما خوش. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به مجموعه درسی جغرافیای ما. امروز قرار است درس دوم از جغرافیای سنف نهم را داشته باشیم. امروز قرار است که موضوعات مهمی درباره جغرافیای قاره افریقا صحبت کنیم. پس بیاین که با هم درباره قاره افریقا معلومات خود را افزایش بدیم. پس بیاین که شروع کنیم. در نخست قبل از اینکه ما درس امروزی جلسه امروزی خود شروع کنیم، یک مرور کوتاه به جلسه قبلی خود داشته باشیم. ببینیم، ما سه قاره تا هنوز خواندیم. این قاره چهارم است، خشکی چهارم است، ما قرار است بخوانیم. آسیا، اروپا، آمریکا را خواندیم و این چهارمی قاره افریقا است که دیروز درباره قاره افریقا، درباره دریاها و همچنان درباره کوه‌ها و موقعیت قاره افریقا صحبت کردیم. امروز درباره چی‌ها صحبت می‌کنیم؟ امروز قرار است درباره حوزه کانگو صحبت کنیم، جهیل‌ها و بحیره‌هایی که در قاره افریقا هست صحبت کنیم. خب بیاین شروع کنیم. در نخست در باره حوزه کانگو می‌خوانیم که حوزه کانگو چگونه هستند. حوزه کانگو یکی از بزرگترین و مهمترین منطقه در افریقا هست، چون این منطقه در نواحی استوایی قاره افریقا وجود داره و همیشه در اینجا باران میباره، مرطوب است و درخت‌های ها و میوه‌ها و انواع بوته‌ها در اینجا میرای، نباتات که در اینجا میرای هرگز از رشد متوقف نمیشه چون همیشه اینجا بارندگی هست. یعنی که این منطقه سردی نداره، برف نداره، گیاهایی وجود داره که بعد خواب زمستانی نمیره، همیشه در حال رشد هستن. بعضی درختهایشان هستن که به حدود 50 متر یا بیشتر از 50 متر هم ارتفاعشان میرسه. و همچنان در حوزه کانگو یک دریاست به نام دریای یا رودخانه کانگو یاد میشه که طولش 4370 کیلومتر میرسه که از شرق زئیر که امی جمهوری دموکرات کانگوی کنونی وجود هست از اونجا سرچشمه میگیره، بعد از او به طرف شمال میره و از طرف شمال به طرف غرب جریان داره و یک جای باریکی به اقیانوس اطلس میرسه. و همچنان حوزه آبگیر کنگو، همه حوزه‌ای که جریان‌های آب‌های کنگو وجود داره و در دریای کنگو در اون قسمت وجود داره، 1.8% از خاک افریقا را پوشش می‌دهد. یعنی که در این منطقه است که بیشتر مردم افریقا از این حوزه استفاده می‌کنند، به اینجا کشاورزی می‌کنند، از زندگیشان همین آبی که حوزه کنگو هست تشکیل می‌دهد. در این منطقه بارانی که میبارد، دریایی که جریان داره، نباتاتی که میروید، زندگی مردم های منطقه را نجات داده. و همچنان در اخیر حوزه کنگو یا دریای کنگو آبشارهای طبیعی بسیار زیادی هستند که در اونجا میتونند که برق فابریکه های برق جور کنند و جور کردن و همچنان از کشاورزی هم اونجا استفاده میکنند مردم حوزه کنگو. ما همچنان به حوزه کنگو یکی از نسبت به آبش نسبت به رود نیل بیشتر است، ولی مساحت این پایین، مساحتش طولش کم است ولی آبش نسبت به دریای نیل بیشتر است. بعدی دریای نایجر هست. دریای نایجر که بخوانیم یکی از جمله پرآبترین دریاها در قاره افریقا هست که از جنوب غرب، از جنوب غربی در قسمت جنوب غربی قاره افریقا وجود داره و طولش به هر 4000 کیلومتر میرسه و همچنان طولش از ارتفاعات 4000 متر کیلومتر سرچشمه میگیره و همچنان یه از شهرهای از کشورهای مالی، نایجریه و خلیج گینه میگذره و بعدا در اقیانوس اطلس میرسه و همچنان در جای مصبی این دریا که هست نفت خیزی زیاد است، یعنی معادن نفت اونجا زیاد است، مردم اون منطقه نفت از اونجا استخراج میکنن و برای اقتصاد خود استفاده میکنن و همچنان در منطقه پورت و هارکوت به اون مناطق نفت بیشتر متمرکز است و همچنان دلای استفاده دیگه خلیج از دریای نایجر است که مردم های او مناطق مثلا نایجریه و مالی و مردم های دگینه زندگی میکنن از این رود برای کشاورزی و برای ماهیگیری استفاده میکنن و زندگیشان پیش میبرن. و بعدی دریای زامبزی است. دریای زامبزی طولش به 2500 کیلومتر از شمال غرب زامبیا سرچشمه میگیره و به طرف جنوب جریان داره و این از مسیری که جریان داره بسیار علفزارهای زیاد را ایجاد کرده و از این پستی ها و بلندی ها میگذره و نبات ها جاهای زیاد را سرسبز میکنه و بالاخره در اقیانوس هند میرسه. و ویژگی های این دریایی است که آبشار ویکتوریا یکی از مشهورترین و آبشارهای جهان و همچنان بزرگترین و زیباترین آبشارهایی که در جهان هست، آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در افریقا وجود داره. تا اونز اگر شنیده باشین آبشار ویکتوریا، همین آبشار ویکتوریا بالای دریای زامبزی در قاره افریقا وجود داره. بعد رود بعدی که میخوانم رود سنگال است. این رود سنگال در افریقای غربی، در غرب افریقا از در شرق اقیانوس اطلس قرار داره. طولش به 1200 کیلومتر میرسه و بعدا به اقیانوس ها میرسه. همچنان نقش یه رودخانه است که رطوبت سرسبزی های زیاد داره و مردم که به زمین هایی که اطراف این رود این دریا هست حاصل خیزی زیاد داره و همچنان در اطراف خود در اطراف این دریای سنگال در زمان های قدیم تمدن ها و شهرنشینی های زیاد داره. ولی در فصل بهار این دریا طغیان میکنه، سیلاب های زیاد است، ولی سیلاب هایی که در اینجا اتفاق میفته کدام خسارات زیاد وارد نمیکنه. ایمش از دریای سنگال میرسیم بر در بخش جهیل های قاره افریقا. ببین قاره افریقا دارای جهیل های متعدد زیاد است، اون خرد و بزرگ و کوچک و زیاد و عمق کم و عمق زیاد، همه اینا زیاد هستند که مشهورترین اونها را یکی جهیل ویکتوریا است که جهیل ویکتوریا در بین تانزانیا و اوگاندا قرار داره و جهیل های مهم دیگه قاره افریقا تانگانیکا هست، نیاسا، چات، آلبورد و نگامی هستند و نقش از اینا چی نقشی در قاره افریقا بازی میکنن. یکی این جهیل ها آب آشامیدنی و غذاهای او مردم تامین میکنه، از او جهیل ها نمک استحصال میشه، پرنده های مهاجر اینجا وقتی که از کشورها و از مناطق مختلف حرکت میکنن مهاجرت میکنن در این جهیل ها توقفگاه آنها هستند، این پرنده های مهاجر و همچنان رطوبت ایجاد میکنند که اصلا خشکی جلوگیری کنه و همچنین برای کشاورزی و پمپ‌های آب هم استفاده میشه. پمپ‌های آب یعنی این نولکشی هایی که در خانه ها هستن، همه اینا می جهیل ها آب اونها رو همه می جهیل ها تامین میکنن و همچنان این جهیل ها بیشتر زیاد در جنوب شرق قاره افریقا وجود داره و باعث سرسبزی این مناطق شده. و بحیره ها، بحیره های قاره افریقا، ببینید در قاره افریقا بحیره های زیادی وجود داره، ولی بحیره ها به اندازه قاره اروپا و قاره امریکا نیستن، بحیره ها در اونجا کمتر هستن و استفاده های که از این بحیره ها صورت میگیره به خاطر عبور مرور کشتی ها هستن، پرنده های مهاجر اینجا میاین و همچنان حیوانات آبزی اینجا زندگی میکنن، مانند تومسا یا دیگر نوع حیواناتی که ماهی ها و انواع ماهی و تومسا و اسب دریایی، همین حیواناتی که هم در آب زندگی میکنن، ذوحیاتین که ما میگیم، هم در آب و هم در خشکه، و حیوانات آبی در این مناطق زندگی میکنن و مردم این مناطق ماهیگیری میکنن و زندگی خود پیش میبرم که بحیره ها در نقش خوبی در اقتصاد قاره افریقا بازی میکنم. و همچنان در ادامه بحیره ها بخوانیم، در شمال افریقا بحیره مدیترانه، بحیره مدیترانه یک از بزرگترین بحیره های در جهان است که بین قاره افریقا، آسیا و اروپا موقعیت داره و مساحت این بحیره به 2,966,000 کیلومتر مربع و عمقش به 4,330 متر میرسه. و ارتباطات این چه قسمی است؟ ارتباطات یعنی که بحیره مدیترانه از کجا محصور شده و با چی ها محصور شده. یکیش از جنوب شرق با کانال سوئز به بحیره سرخ متصل است و دیگرش از غرب با آبنای جبل طارق به اقیانوس اطلس متصل است. و همچنان این بحیره به عنوان بحیره تجارتی در کشورهای اطرافی است که بیشتر از کشورهای جهان، کشورهای افریقایی و جهان اروپایی امریکایی بودم توسط می بحیره تجارت آبی شانه یا ترانسپورت آبی شانه انجام میدن. و بحیره سرخ یا بحیره احمر است که در شمال افریقا واقع شده و از بحیره سرخ و بحیره مدیترانه با کانال سوئز با یکدیگر وصل هستند و همچنان از جنوب شرق بحیره سرخ با آبنای باب المندب به خلیج عدن وصل هستند. و ویژگی هایش بحیره سرخ است به مساحتش به 4,338,000 کیلومتر مربع میرسه، آبش شور است، قابل نوشیدن نیست و به خاطر که آبش در حال تبخیر است، به خاطر که در اطراف بحیره احمر یا بحیره سرخ اونجا زیاد صحرا است که صحرا بسیار گرم است، بالای دریا بحیره تاثیر داره و آبش تبخیر میشه. و کانال سوئز بخوانیم، کانال سوئز توسط یک مهندس یا انجینیر فرانسوی فریداند دولیسیپیس طرحش ایجاد شد که خود یک دانشمند، یک انجینیر بود که طرح اولیه کانال سوئز را ایجاد کرد و این کانال سوئز را ساختن. این کانال در سال 1856 میلادی شروع شد و در سال 1869 به پایان رسید. به مدتی چند سال میشه؟ به مدت 13 سال کار از این ادامه پیدا کرد. به مدت 13 سال این کانال جور کردن و از این استفاده میکنن. و در بخش مدیریتش و ساختش یک شرکت بین المللی فرانسه و انگلستان و بعضی کشورهای دیگه اینا با هم یک جای شدن و این کانال سوئز را ایجاد کردن. و مشخصاتش اگه بگیم که طول این کانال 161 کیلومتر هست، عرضش 60 متر است و عمقش هم 12 متر و ظرفیتش کشتی هایی که وزنشان یا بارشان به اندازه 60,000 تن برسه از این کانال عبور کردن میتونه، از این بیشتر اگه باشه نمیتونه، چون که اون 12 متر است، بیشتر نیست، به این دلیل نمیتونه که آب زیاد عبور کنه. و تجارت 80% تبادل کالاها بین آسیا و اروپا از این کانال انجام میشه، یعنی که 15% تجارت جهان از همین کانال سوئز میشه. اگر بین آسیا و اروپا اگر در نظر بگیریم 80% میشه، ولی اگر در کل جهان در نظر بگیریم 15% تجارت جهان از این منطقه صورت میگیره و همچنان موقعیتش در کانال سوئز در مصر قرار داره و در سال 1956 از سوی دولتی از طرف دولت مصر به عنوان یک منحال کانالی ملی اعلان شد. ببینید کانال سوئیس یک کانال است، یعنی شکل ساده تر اگر شما تشریح کنم، یک بحیره ای طرف وجود داره، یک بحیره ای طرف وجود داره، ولی اینها به یک دیگهشان هیچ راهی نداره. این کانال سوئیس یک اگر به زبان خود ما بگیم یک جوی ایجاد کرده، یک جوی ایجاد کرده و از آبهای دو طرف داخل این جوی آمده، این دو بحیره را با هم یک جا کرده که طول این بحیره 160 کیلومتر است، عرضش 60 متر است و عمقش به 12 متر میرسه. عمقش 12 متر است و فقط کشتی هایی که بارشان 60,000 تن یا از 60,000 تن پایین تر باشه میتونند اینجا حرکت کنند. خب این بودم از درس امروزی ما. بیاین که من داخل کارخانگی شما را بدم. سه سوال است که اینا را شما جور کنین. اولین سوال، بحیره مدیترانه در کدام قسمت بر اعظم آفریقا موقعیت دارد؟ دومی، موجودیت جهیل ها در بر اعظم آفریقا چه فایده دارد؟ و سومی، دریای سنگال از چه اهمیتی عمده برخوردار است؟ این بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به جلسه دوم از جغرافی صنف دهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس های جغرافی را با هم یک جایی میخوانیم. پس بیاین که درس خود را آغاز کنیم. امروز ما قرار است درباره ارتسام نقشه، درباره استفاده از عکس های اقمار مصنوعی، درباره اقلیم افغانستان و فاکتورهای مهم اقلیمی در صحبت کنیم. پس بیاین که این جلسه ها یا این موضوعات مهم و دلچسب را با هم شروع کنیم. در نخست ارتسام نقشه. نقشه ها به انواع گوناگون رسم میشه که از جمله رسم استوانه‌ای، مخروطی، سطحی، مولوی، سینوسایتل، گوتس و اکرات هستند. اینا از جمله مشهورترین نوع ارتسام نقشه ها هستند که بعضی هایی که مهمشان هستند اونا رو به شکل مشرح و میخوانیم. ارتسام استوانه‌ای، ببینید ارتسام استوانه‌ای چه قسمی است. ارتسام استوانه‌ای که از یک استوانه شفاف میگیرن و داخل از او کره زمینی که به شکل کره باشه، مانند یک توپ باشه، او رو داخل از او استوانه میندازن و همچنان بالای استوانه نور در مرکز کره میزنن و در نتیجه بالای استوانه خطوط کره زمین، قطعات خشک، همچنان خطوط عرض البلد، طول البلد، قطب‌ها، همه‌شون خط استوا، قطعات خشکی و دریا ها، همه ایشان بالای استوانه و بعدا بالای کاغذ گرفته میشه و از ارتسام استوانه بیشتر در دریانوردی، فضانوردی، پرتاب ماهواره ها استفاده میشه و همچنان نقشه های مرکاتور که اینا بهترین نوعی از ارتسام های استوانه شکل هستند که با استفاده از ارتسام استوانه هم نقشه های مرکاتور رسم میشه. و ارتسام نقشه، ارتسام مخروطی نقشه است. ارتسام مخروطی یک کاغذ با شکل مخروطی میسازن و داخل از او کره زمین را میتن که با طول دوار طول بلد و عرض بلد به شکل مماس هستن که در نتیجه کره زمین بالای این مخروط رسم میشه. و ارتسام مستوی است که در ارتسام مستوی کاغذی که سطح کاغذ را به شکل مماس در یک بخش از کره یا بخش از کره زمین قرار میتاک با استفاده از نوراندازی یه خود طول بلد و عرض بلد و قاره ها و خشکه بالای خشکه بالای دو کاغذی که شکل مسطح را داره سایش میفته که در نتیجه او خطوط طول بلد و عرض بلد و دیگه مشخصات زمین بالای کاغذ گرفته میشه. و ارتسام مولوی است. ارتسام مولوی که تنظیم و ترسیم طول البلد ها و عرض البلد ها و قطعات خشکه و ابهار بر روی نقشه هستند. و استفاده از عکس های اقمار مصنوعی. خب ببینین ما کره زمین که است یک قمر داره که عبارت از مهتاب است و چندین اخمار مصنوعی قمرهای مصنوعی هستن که انسان ها اونا رو در بیرون از کره زمین پرتاب کرده که قمرهای مصنوعی میشه. خب اول آفتاب اگه مهتاب اگه در نظر بگیریم، جاذبه مهتاب 6 برابر جاذبه زمین کمتر از در روز درجه حرارتش بسیار بالاست که به مثبت 210 درجه سانتیگراد میرسه و در شب بسیار یخ است که به منفی 110 درجه سانتیگراد میرسه و پوشش سطح آفتاب بدون کدام آب و علف است، هیچ گیاهی بین قابل سکونت قابل زندگی نیستن. و همچنان عکس های اقمار مصنوعی یا قمرهای مصنوعی اینا در اطراف کره زمین در حال حرکت هستند که در مدار بیضه در ارتفاعاتی 700 تا 3000 کیلومتر تنظیم شده این مدارها در اطراف کره زمین در حال چرخش هستند. و از اقمار مصنوعی در بخش تثبیت و تصحیح قطعات خشکی از ساحل ها و اقلیم ها، همچنان در بخش جیودوزی کارتوگرافی و نقشه نگاری و همچنان در بخش شناسایی جنگل ها ارتسام نقشه ها و جنگل ها و خشکی و راه های مواصلاتی، همچنان در بخش بندرگاه ها و دریاچه ها و کوهستان ها قطب های شمال قطب ها قطب شمال و قطب جنوب در موارد استفاده میشه. و همچنان همی کره اقمار مصنوعی هیچ جای از کره زمین پنهان نمیمان از دستی اقمار مصنوعی، همی هر جایی که از کره زمین باشم اقمار مصنوعی اونا رو دیده میتانن. فاکتورهای مهم اقلیمی را که بخوانیم، عوامل تاثیرگذار در اقلیم افغانستان یکی زاویه تابش آفتاب است. زاویه تابش آفتاب در بالای افغانستان متفاوت است که در اول سرطان یا در اول تابستان آفتاب در بلدی 34 درجه و 33 دقیقه میرسه، ولی در به شکل عادی ولی در تابستان به 78 درجه و 57 دقیقه میرسه که باعث میشه که هوا گرم شه. و در بهار و اول میزان در بهار و اول میزان و خزان زاویه تابش آفتاب به 55 درجه و 57 دقیقه میرسه که هوا معتدل میشه. و در زمستان زاویه تابش آفتاب به 32.5 درجه میرسه که هوا سرد میشه. و دومین عاملی که برای اقلیم افغانستان تاثیر داره ارض البلد هاست که ارض البلد افغانستان بین ارض البلد 29 درجه و 30 دقیقه و 38 درجه و 31 دقیقه شمالی قرار داره و در جنوب افغانستان زاویه تابش آفتاب به 60 درجه و 30 دقیقه میرسه و در شمال افغانستان زاویه به 51 درجه و 29 دقیقه میرسه. این زاویه تعیین چی تاثیر ارض البلد ها هستن. و سومین فشار پست بلند، فشار پست در نزدیکی جزیره آیسلند باعث میشه که هوای مرطوب داخل افغانستان شه و باعث بارندگی و برفباری شه. و همچنین فشار بلند سایبریا هست که در زمستان باعث برفباری در کوههای هندوکش میشه. و همچنین چهارمین عامل ارتفاع است که در افغانستان به دلیلی که کوهستانی است ارتفاعات بلند داره، به این دلیل است که برفباری و برفباری هوا سنگین میشه و همچنین نقاط کم ارتفاع هواش گرم‌تر است. و پنجمین عامل طوفان ها هستن. طوفان های هوایی به طوری گاه گاه بالای اقلیم افغانستان تاثیر داره که بالای بعض وقتا بالای اقلیم افغانستان تاثیر داره که این تغییرات به شکل تغییرات کلی بالای اقلیم افغانستان هستن. و استفاده از عکس های اقمار مصنوعی، ببینین وقتی اقمار مصنوعی در اطراف کره زمین در حال حرکت است اونا عکس میگیرن که اولین شخص بالای مهتاب قدم گذاشت نیل آرمسترانگ آمریکایی بود که در توسط آپولو 11 نام یک نوع هواپیما است که در بالای مهتاب قدم گذاشت. ویژگی های مهتاب اگر در نظر بگیریم، جاذبه 6 برابر زمین کمتر است، درجه حرارت در روز به خیلی زیاد به مثبت 210 و در شب منفی 110 درجه سانتیگراد میرسه و پوشش گیاهی نداره، اونجا آب وجود نداره که زندگی در اونجا زندگی کردن نمیتونه. و با استفاده از قمرهای مصنوعی انسان ها میتونن که شکل کره جغرافیا رو بشناسایی کنن که همی شکل کره بودن زمین پای بردن و همچنان یکی سیارات و کره زمین همهشون به دور خورشید میچرخه و همچنان تغییر مناطق جنگلی بیابانی زمین های کشاورزی همه اینا تحت بررسی اقمار مصنوعی هستن. و همچنان در بخش نقشه برداری همچنان کاربردهای زیاد در بخش پلان طرح‌سازی سرک ها و شاهراها و شهرها هم قابل استفاده صورت میگن. قمر اقمار مصنوعی بسیار فایده های بسیار زیادی در بخش پیشرفت علم داشته. و اقلیم افغانستان اگر بررسی کنیم، زاویه تابش آفتاب و تاثیرش بالای اقلیم افغانستان، زاویه تابش آفتاب در نظر بگیرید، اول سرطان یا می تابستان از زاویه به 78 درجه و 57 دقیقه میرسه که هوا گرم است. در اول حمل و اول میزان که بهار خزان است که زاویه به 55 درجه و 57 دقیقه میرسه، هوا معتدل است و در اول جدی به 32.5 درجه هوا سردتر میشه. و همچنان موقعیت جغرافیایی افغانستان بین 29 درجه و 30 دقیقه تا 38 درجه و 31 دقیقه شمالی وجود داره و در جنوبی ترین نقطه افغانستان که درجه در اینجا میشه 60 درجه و 30 دقیقه و شمالی ترین نقطه افغانستان به 51 درجه و 29 دقیقه میرسه. همچنان عوامل مؤثر سیستم های فشار جوی یا هوا است که فشار بلند سایبریا و کتله های هوایی مرطوب موجب برندگی های زیاد در افغانستان میشه. و همچنان کتله های هوای مرطوب از جمله امی اقیانوس هند است که وارد افغانستان میشه و هوا را مرطوب میسازه. و همچنان ارتفاعات، هر چقدر که ارتفاع بلند باشه هوا سردتر و هر چقدر ارتفاع کمتر باشه هوا گرمتر هست. و همچنان طوفان های هوایی هم بالای اقلیم افغانستان تاثیر بسزایی را وارد میکنه. و حرارت از جمله عوامل تاثیرگذار برای اقلیم افغانستان هست که اساس تابش آفتاب هستند که قبلا هم برای شما گفتم افغانستان کشور کوهستانی است که ارتفاعات زیاد داره و ارتفاع هر جایی که ارتفاع بیشتر باشه در اون مناطق هوا سردتر و هر جایی که هوا از سطح بحر پایین افتاده باشه یا بلندی نداشته باشه در اون مناطق هوا گرمتر هست. و موضوع بعدی رطوبت است که بالای اقلیم افغانستان تاثیر داره. یکی بارندگی هایی که در کوهستان ها انجام میشه و درجه حرارت در اونجا صورت میگیره و همچنان برخورد جبه های گرم و سرد باعث بارندگی میشه. دیگه بارندگی های موسومی به دریای هند در شرق افغانستان به ویژه در ننگرهار که است اینجا صورت میگیره. و همچنان کتله های هوایی مؤثر در افغانستان است، کتله هوایی جبهه سرد سایبریا در شمال در زمستان صورت میگیره، در بهار جبهه معتدل از آیسلند و دریای کسپین بالای اقلیم افغانستان تاثیر دارد، در تابستان هوای مرطوب خلیج فارس و بادهای موسومی دریای هند و اینا که از بالای اقلیم افغانستان تاثیر بسزایی وارد میکنند که این عوامل باعث بارندگی در نقاط مختلف از افغانستان میشه. و فشار هوا و وزش بادها، حد اکثر فشار هوا در سطح دریا 760 میلیمتر یا 1013 میلیبار است که امی فشار و ارتفاع تناسب معکوس داره، یعنی که هر چقدر فشار بیشتر باشه ارتفاع کمتر است و هر چقدر ارتفاع بیشتر باشه فشار کمتر هستن. و همچنان تغییرات فصلی در نظر به فشار اگر در نظر بگیریم، تابستان در ماه اسد فشار پایین است که به 778.4 میلی بار میرسه و در بهار که هوا نسبتا معتدل است فشار بالا میره که به 844.18 میلی بار میرسه. و همچنان سیستم های فشار بلند، فشار پایین باعث میشه که مرکز ایجاد باد است، فشار بالا مبدا حرکت باد است. و همچنان بادهایی که در افغانستان است، بادهای 120 روزه هرات و باد پروان است که بالای فشار تاثیرگذار است. و همچنان عوامل تاثیرگذار توپوگرافی و عرض جغرافیایی همه باعث میشه که فشار یک منطقه را با استفاده از توپوگرافی و عرض جغرافیایی تعیین کنه. و همچنان فشار هوا و وزش بادها، تقسیمات مناطق فشار جهانی را در نظر بگیریم، در مرکز فشار پایین خط استوا و مناطق گرمسیر هست، مرکز فشار بالا بالای خط سرطان خط جدی است، مرکز فشار پایین دارای آرکتیک و انتارکتیک است، مرکز فشار بالا باز مناطق اقلیمی در نظر میگیریم که افغانستان در نیمکره شمالی و در ناحیه با و در ناحیه فشار بالا قرار دارد، به همین دلیل است که آسمان افغانستان بیشتر صاف و بدون ابر است. و استعمال رنگ در نقشه ها. رنگ از جمله بسیار عنصر عمده در نقشه نگاری هست که نقشه ها را با استفاده از رنگ ها ما میتونیم که نقاط مختلف بشناسیم و تفاوت بین رنگ ها وجود داره. بعضی جاها رنگ ها بسیار به شکل روشن و بعضی جا بسیار به شکل تیره و تاریک استفاده میشه. مثلا عمق‌های دریایی را در نظر بگیرید، از 0 تا 1000 متر به شکل روشن آبی روشن رنگ آمیزی میشه و اگر عمق‌های زیادتر از 7000 الی 10000 متر باشد اون نقاط هوا با رنگ آبی بسیار تیره میشه. و همچنین این موضوعات در جلسه قبلی همچنین ما خواندیم. و دیگر رنگ جگری در کوه ها استفاده میشه و رنگ سفید در بخش یخچال ها استفاده میشه. و این بودم از درس امروزی ما. شما در آخر کارخانگی که ما بر شما جور کردیم است که رطوبت چطور اوضاع اقلیمی یک محل را کنترل میکنه، دومی فاکتورها و عوامل مؤثر اقلیم کدام هست نام بگیرید، و سومین موضوع چی عوامل در تنوع اقلیم کشور ما مؤثر هستند. درباره موضوعات تحقیق کنید و جواب هایشان را پیدا کنید. تا جلسه بعد شما را به الله پاک بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو جوی نشر می شود.